نگاه اسلام چیه؟ قبل اسلام رو گفتیم، غرب رو گفتیم، ببینیم نگاه اسلام چیه. ما اختلاف داریم هم با قبل اسلام هم با غرب. با دوتا نظری که بالا مطرح کردیم، یعنی هم قبل اسلام هم غرب، ما مشکل داریم. مشکل ما با نگاه جاهلی و وضعیت زن قبل از اسلام چیه؟ تحقیر جایگاه و حقوق زن. ما دخترکشی، ازدواج اجباری، تحقیر زن، مورد ارث واقع شدنش، انواع نکاحهایی که در مورد او اتفاق می افتاد، اینا رو مطلقا قبول نداریم و معتقدیم زن به جهت مقام انسانی با مرد فرقی نداره. اما دعوای ما با غرب چیه؟ مشکل ما با غرب در دوتا سرعنوانه و الان میشه خیلی اینها رو ریز و جزئی کرد. اول در حوزه روانشناسی، دوم در نوع نگاه به خانواده. در حوزه روانشناسی ما معتقدیم دوتا جنس متفاوتن، مشابه نیستن، ضمن این که مساویان متفاوتن، متفاوت مساوی. مثال پدر و ستا پسر شادتونه، کشاورز و تاجر و مغازه‌دار، متفاوت مساوی بر اساس عدالت. ما معتقدیم دو جنس تفاوت دارن. این تفاوت اصلش تو چیه؟ یعنی تفاوت مرد و زن تو چیه؟ گفتیم هم جسمی است هم روحی. هم ویژگی‌های جسمی، توان و کارکرد جسمی دو جنس فرق می‌کنه، هم به جهت روحی دو تا موجود متفاوت داریم. ریشه تفاوت چیه؟ معلومه دیگه. ریشه تفاوت اینه که زن یه عیوب و کمبودهایی داشته باشه. نخیر، ریشه تفاوت تناسبه. کمبود نیست. دو تا موجودن، ویژگی‌هایی دارن، هر کدوم ضعف و قوت‌هایی دارن، همدیگر رو کامل می‌کنن. ریشه تفاوت‌هایی که ما بهش معتقدیم در بین دو جنس باعث تناسبه، نه باعث کمبود. لذا وقتی دو جنس به هم میرسن احساس کمبود نمیکنن. زن قوت‌هایی داره و مرد قوت‌هایی. این تو حجاب از یه جهت دیگه بحث خواهد شد اگر عمری باقی بود. حکمت تفاوت چیه؟ تشکیل و تحکیم خانواده. اون چیزی که این تفاوت رو معنیدار میکنه اثر مترتب برشه و حکمتی است که از توش در میاد. خانواده تشکیل میشه. ویژگی‌های زن، ویژگی‌های مرد. شما اینا رو بین ببرید. یعنی شما تصور بفرمایید که زن مثل مرد باشه. یه موجود بالاخره مظهر نیاز، اون خشونت‌ها و ویژگی‌های مردانه، اون قرص و محکمی که توی مرد هست. برای مرد جذابیتی نداره. از اون ور اگر مردی بره به سمت ویژگی زنانه، یه موجود مثلا مظهر ناز، یه مردی مثلا فرض بفرمایید خیلی ناز کنه، تجربه نگاه کنید. من اینکه مثال میزنم میگم مثلا اینکه اومده خواستگاریشون نشستین یه زنجیر اینجوری بشین آقاشون بینیم، خب این آقا پسر یحتمل جان به جارفرین تسلیم کن. نقطه مقابلش هم هست، مثلا اومده خواستگاری شما بهش میگید بشین، میگه میترسم سوس بخوره منو. اینجا سوس نداره. خوشا میگید برو شما، هر وقت خصوص نترسیدی بیا با هم صحبت کنیم. یعنی توقع شما هست که کسی اومده خواسته شما میگید بشین، اینجا چیز نداره منو بخوره، مرچه منو گازه میگیره. شما آدم اینقدر، حالا نمیگم این ویژگی زنانه است، میخوام بگم اگه مرد چنین چیزی قابل پذیرش نیست. تشکیل و تحکیم خانواده مال اینه که من عرض کردم قبلنم تو تفاوت ها ما واقعا معتقد به اینیم که زن باید اون اینقدر عاطفی و احساسی باشه در مقابل مرد. مثلا تو ایام عقد به شدت دلدادگی و دلبستگی ایجاب، مرد هم همینطور باشه. یعنی همون مردی که بله بسیار خوب هماهنگ میکنم، این برای زنش دیگه بله بسیار خوب هماهنگ میکنم نیست. آقای فلانی هستن از مسئولین فلانجا، دیگه تو خونهشون که آقای فلانی از مسئولین فلانجا هست، مرده. این حسین رضازاده ازدواج کرده بود، خانمش بسیار کوچولو بود. یه بار تلویزیون موقعی که ازدواج کرده اینا نشون داد، مثلا همین تو خونهشون بودن تو مراسم عقدشون، پدر مادر حسین رضازاده حالا تو کوچولو نه، دایی مثلا ورزشکاری داشته، عمویی چیزی مثلا اینقدر درست شده، نشسته بود یه خانمی کنارش کوچولو، یعنی قد کوتاه و لاغر و نحیف. من مثال می‌زدم حسین رضازاده به این خانم که میرسه چهجوری، آقای رضازاده شما یک وزنه‌ای مثلا، یعنی اون وزنا فکر کنم مثلا 20 برابر این خانم بود، مثلا بگیره خانمشو بذاره زمین. این نیست، وزن این خانم مهم نیست، مهم اینه که او زنه و این آدم با تمام قدرت جسمی وقتی به اون میرسه چیه؟ احساس میکنه این همون موجودیه که من را آمدم خوبی چه خبر آره مثلا اینجور شد اونجور شد. گوش میکنه میگه اشکال نداره درست میشه فلان. ببخشید یعنی این موجود داره این موجود رو التیام میده آره این داره اینو آروم میکنه آره. خاصیت این اینه مهم نیست که چند کیلوه یا وزنش چقدر این خانم چقدر میتونه وزنه بزنه 2 کیلو کسی پون کاری نداره این مایه تشکیل و به شرطی که دو جنس از مدار خارج نکنیم. حالا وقتی من مواجه میشم با یه خانومی که بله فلان اینا این اون نی شما هم از دار مواجه میشی یه پسری که با جلفگری سبکگری میخواد خودش برای شما شیرین کنه خب هسته این پسری تو خواهی بر سرت نکنم لوسبازی ها چیه من نمیگم آقایون باید اینجا مثلا سلام کنی
سلام
نمیگم صداش رو کلوف کنه ولی یه مرد یه اقتضایی داره این سبکگریه که الان بعضن میبینیم بعد فهم کنیم یه مثلا احترام این احترام گذاشته این سبکبازی و جلفگری و غیرتیبازی این کارا مرد زن هر کدوم تو جای خودش جذابیت داره مرد رو زن به مردانگی دوست داره بود تکیه بکن نه این موجودی که یه نفر حمله کرده برو خانم ببینم چیکار میکنی من تشویق میکنم اثر تفاوت تمایز حقوق و تکالیف زن و مرد حقوق تکالیفشون فرق میکنه حقوق فردی تکالیف فردی حقوق خانوادگی تکالیف خانوادگی حقوق اجتماعی اون اعتقاد ما به تفاوت دو جنس اینجا خودشو نشون میده ما اینجا مبناً مشکل داریم با غیر ما نمیتونیم بپذیریم که شما به یه زن بگی تو باید کار بکنی تمام هزینات خودت تامین میکنی تو حجاب به این خواهیم رسید شما یک اقتضایی برای زن در نظر نگیر آخ خب این خانم الان مثلا تو ایام خاص چه معنی داره خب نه یعنی مثلا یه مقدار کسالت داره اذیت راحت نیست جسمش کشش نداره مهم نیست کشش نداره حقوقشو نمیدیم خب این نمیتونه تا ساعت 3 صبح بالا سر بچهش باشه 6 صبح بلند شه به سرویس برسه آدمه نه دیگه گفتیم هر کی باید استقلال اقتصادی میخوای باید از ایناشو بدی ما مطلقا اینا رو نمیپذیریم تو قبول نداریم ما این که در مقام عمل چه اتفاقی میفته سیستم نفقه دهی ما من اونو جای دیگه بس خواهم کرد ما قاعدمون اونی نیست که غرب میگه بسار این دعوا و دعوای ما دعوای طلبکارانه است ما مدافع زنای غربیم برای چی زنها اینجوری شدن ها برای چی زنها میگید باید تو این فضا کار کنن این فضا کار زنانه نیست اگه قرار کارم بکنن این مقدار و از اون طرف این پولم برای خودشونه زن در تأمین هزینه زندگی نقش ندارد ما سر این تمام برگه برنده ما این چیزاست که حالا در نهایت خواهم عرض کرد که تحلیل من از نگاه اسلام به زن و مرد چیه دو نگاه به خانواده در مورد خانواده اختلاف ما با غرب تو 3 تا چیزه 1 ما معتقدیم خانواده در کنار فرد و جامعه اصالت داره نکته ای که آخر جلسه قبل عرض کردم ببینید بزرگواران شما میگید ما 2 جزء داریم فرد جامعه من میگم نه ما 3 جزء داریم فرد خانواده جامعه فرقی میکنه فرق بسیار جدی میکنه کی میگه فرقو کی میگه بفهمید میگن خانواده در دل جامعه است.
خانواده
نمیتونه
در دل جامعه.
چرا؟
خاطر اینکه خودش یه بنیان دیگه‌ایه که میتونه فرزند رو تربیت
کنه. همون بنیان رو میذاریم تو دل جامعه. چی میشه؟ ما که بنیانشو خراب نکردیم. یه تفاوت کی داره جواب میده الان؟ به صورت قصدی. خب انسان ثابت تو دل جامعه باشه. یکی از شاهکارهای شهید مطهری اینجاست. بله. چرا؟ هر چی شما میخواد به خانواده دید من تو جامعه 2 برابرش میدم تنزل نمیدم ارتقا هم میدم نه بگید بله خب مرد پرورش در دل جامعه باشه چی میشه بگید در دل خانواده در دل جامعه باشه حالا اون استقلال چی مگه بهش میده یکم باری کلا دیگه بگید تو دل جامعه همه اونا باشه دیگه نمیشه بگید همه محبتو بره تو دل جامعه سرشاخرشون گفتن دیگه آقا من تو جامعه دارم میرم، خوب دقت کنید، میزنم پس کله یه نفر چی میشه؟ الان اون میتونه علیه من اعتراض و شکایت بکنه و حاکمیت رسیدگی میکنه، درسته؟ بله. خب من میزنم پس کله پسرم، اینجا چی؟ بله. صبر کنید، بگید 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 که این خانواده‌ای که الان درونش زدی پس گردن پسرت، توی این تقسیم بندی فرد خانواده جامعه است یا فرد جامعه است؟ چه فرقی میکنه؟ فرقش اینه، خوب دقت. اینجا من زدم پس گردن یه نفر، فرقی نمیکنه که بچه‌م باشه یا دیگری، چون هر دوش تو جامعه است دیگه. و تو جامعه بزنه پس گردن یه نفر، کی باید برخورد میکنه؟ حاکمیت و قانون و قوه قضاییه. اما اینجا زدن پس گردن بچه یه جاست، زدن پس گردن یه غریبه یه جای دیگه، این دوتا حکم یکسان نداره. سازوکار اداره خانواده با سازوکار اداره جامعه یکی نیست. زدن پس گردن یه بچه با زدن پس گردن یه نفر در صحنه اجتماع دوتا معنا داره. من تو خونه ممکنه برای تأدیب فرزندم در یه حد محدودی نیاز به تنبیه داشته باشه، این کار انجام میدم، اما تو جامعه من حق ندارم کسی تنبیه کنم. اما شما گفتی خانواده در دل جامعه است، یعنی هر جوری جامعه رو اداره میکنی خانواده رو همون جور اداره میکنی، نتیجه وجود پلیس اجتماعی در بیشتر کشور دنیا. یعنی اگر پدر مادر بچه بگن بالا چشه در روی تلفن رو برمیداره زنگ میزنه، پلیس میاد و پدر مادر حق برخورد با بچه رو نداره. ببینید چقدر فرق میکنه که شما خانواده رو بذاری در دل جامعه و با همه سازوکار اجتماعی خانواده رو اداره کنی، یا خانواده رو از جامعه جدا کنی بگی سازوکارهای برخورده با خانواده و اداره اون با جامعه یکی نیست. کس بفهمید؟ خانواده در اختیارش باشن. از زمان افلاطون این بحث مطرحه، بچه ها مال خانواده نیستن، مال دولتن. این بچه ها دارن میخوان برای من دولت کار بکنن، لذا من باید اونا رو در اختیار بگیرم اونجوری که من میخوام تربیت بشن، نه اونجوری که خانواده ها میخوان. دعوای الان مردم کانادا، امریکا و دولت هاشون اینه. دو، جامعه به اندازه من نسبت به ویژگی مثبت و منفی فرزندم و راهکار تربیتش اطلاع داره؟ من که این بچه به طور مساوی همه آدم ها یک جورن که به صورت مساوی با همه برخورد کنیم؟ یعنی شما فرض بفرمایید که جامعه میگه برای بچه من و بچه ایشون و بچه ایشون یه نسخه، بچه ایشون یه ویژگی داره، بچه ایشون یه، بچه من یه ویژگی، و هیچ کس به اندازه ما ستا بچه هامونو، این بچه از وجود منه، من بزرگش کردم، من نقاط ضعف و قوتش رو میدونم، یه جا لازمه تقافل کنم، یه جا لازمه برخورد شدید بکنم، یه جا لازمه برخورد خفیف کنم. اینو جا نه، اونا معتقدن بچه ناظر به هدف کلی جامعه باید تربیت بشه. ما میگیم ناظر به هدف کلی جامعه خانواده ایجاد کننده فرزندی. لذا تو سوئد شما میبینید از اول بچه تحت پوششه، از کی؟ از قبل از اینکه به دنیا بیاد، از زمان بارداری تمام خدمات داده میشه. کسی که ظاهر بینن ماشاءالله چه حمایتی، اونا اصلا میگن از زمانی که تو رحمه مال ماست، به دنیا میاد مال ماست، مهد کودک، مدرسه، دبیرستان، محل کار، خانه سالمندان، مرگ، یعنی از قبل تولد تحویل میگیرن، بعد مرگ هم تحویل میدن. دو، بفرمید. پلیس اجتماعی برای انسان فرض فهم، من به بچه‌م میگم که برو تو اتاقت، حق نداریم شب غذا بخوری، برای اینکه احساس میکنم بچه‌م به یه انحرافی داره دچار میشه، باید جلوشو بگیرم، این الان خدمته یا لطمه است؟ من کودک آزاری رو نمیگم، اما برخی میگن آره شما پس میگین پدر مادر در حد مرگ بچه رو بزنن، پدر اگه بچه رو بزنه در این حد تعذیر میشه، مجازات میشه، قانون مجازات اسلام میگه تعذیب و حفاظت از صغار و مجانین در حد متعارف، نه اینکه من بزنم دست و پای بچه رو بشکنم چراش کسی، چون یه فوش داد، خودم دست پاش کسی زبونش که لال نشده فوش بدتر میده، که در حد متعارف. کی میگه اون خدمته؟ این که من نذارم شما بچه‌تون رو تعذیب بکنید خدمته، ولی بیشتر که تعذیب کنید، برای تعذیب اسلام اجازه داده، نه برای آزار یا کتک زدنی که از حد متعارف بیشتر شه. بله ما تو ایران هم داریم، اما پلیس اجتماعی کجا وارد میشه؟ نه تو تعاملات معمول خانواده و فرزندان، اون جایی که از حدود متعارف بره بیرون. دو، حفظ حقوق زن در عین عدم اسیان اون نسبت به مرد. آقا شما یه بار دیگه هم عرض کردم اومدید یه مباحث در مورد نظام حقوق زن، نفقه، ارث اینا خوندید، میرید خونه پدرتون میگن عزیزم، به من نگو عزیزم، عزیزم میگی که بعد من رفتم این غلامی یک مطالبی گفت برای اینه. یا مثلا رفتید خونه همسرتون میگن عزیزم چای داریم، ایام عزیزم چای داریم تمام شد، بپر چایو بریز بیار، بپر ببینم چیکار میکنی. غلامی امروز گفت دیگه تکلیف چای تو زندگی اینه واقعا. یعنی ما حقوق زن بخونیم آسیب بشیم نسبت به همسرامون، اینه. ما میگیم حقوق زن گفته بشود اما اسیان نسبت به مرد، نسبت به پدر، نسبت به همسر ایجاد نکنیم. بذار میریم آخر همه این حرفا میگیم اگه قرار باشه با اینا زندگی پیش بره دو روز هم زندگی دوام، زن و مرد بخوان با هم دیگه برخورد حقوقی بکنن به راحتی میتونن پدر هم دیگه، هر دو میتونن ها، هم زن میتونه پدر مرد در بیاره، از صبح تا شب همینجوری نشسته به سخت میکنه، میکنه به وظایفش عمل کرده، مردم به مناسبت های مختلف میتونه حال زن رو بگیره. پس این اگر قرار شد قانونی بشه، قانونه، قانون برات میارم. دو تا خروس چنگی هم که به جای قفس تو خونه زندگی میکنن. سه، عدم جایگزینی. ولی تو غرب این نیست، تو غرب حقوق زن گفته شد و زن علیه مرد تحریک شد، خشونت خانگی به شدت در غرب زیاد شد. ما میگیم نباید یه کاری بکنی که زن بیفته تو موضع ضعف، بگه حقم اینه حقم اینه، مرد نه حقو بده بعد بزنه زن سیاه و کبودم بکنه. این بشه کار روزانه و همه برخوردهای خشن هم قابل چیز نیست. من رفتم تو خونه سلام، مرگ سلام، خب سلام نمیکنه، از راه میرسم فحش میدم، همه اینا رو میخواد رسیدگی بکنه. سوم، عدم جایگزینی نقش اجتماعی به جای نقش طبیعی. آقا یعنی زنها حضور اجتماعی نداشته باشن، داشته باشن، ولی مواظب باشید به زنها چه آدرسی میدید. گاهی اوقات ما میریم سراغ خانوما یه آدرس میدیم همینجوری میره. کار زن مثلا، زن برای چی آفریده شده؟ برای کار. بسیار از نوجوانی کار میکنه، تحصیل درستی هم نمیکنه، کار، ازدواج میکنه، نه ازدواج کنم نمیتونم کار کنم، خب ازدواج نکنی فرزنددار میشی، مهم نیست، مهم کاره. زن خلق شده کار کنه، زن خلق شده کارم میتونه بکنه، اما زن برای کار کردن خلق نشده. در مورد مرد شاید بتونیم اینو بگیم که یکی از چیزای مهمی که مرد براش خلق شده کاره، لذا در بدترین شرایط مرد باید نفقه زنشو بده. ما برای زنم این آدرس رو بدیم، شما خلق شدی برای کار، بعد مثل تراکتور همجوری کار میکنه، 60 سالش میشه یه خانومه با 5 کلاس سواد 60 سال کار کرده. خب الان رسیدی به دوران پیری، حقوق بازنشستگی میگیری، امیدت، دلخوشیت، آرامشت چیه؟ نه دیگه، ما همین کار کردیم. زن برای این خلق نشده. ما یه صحبتی آقا کردن، گفتن این که یک زن وزیر بشه ما مخالف نیستیم. میدونید که همون موقع برخی از مراجع گفتن زن نباید وزیر شه. آقا بر اساس اون نظریه وکالت و ولایت فهمودن اشکال نداره زن وزیر بشه، اما بعدش آقا فهمودن این که یک زن وزیر شده این نباید یک، حالا به تعبیر بنده، یک برندی به شوهه ما افتخار کنیم. افتخار ما به وزیر شدن زنا نیست، افتخار ما به دانشمند شدن زناست. زنا دانشمند شدن ما افتخار میکنیم. زنها یک کاری کردن که نشون میده یک زن به جهت انسانی و فرق نداشتن زن و مرد توی چی باعث افتخار میشه. توی اینکه دوتا وزیر باشن؟ نه. توی اینکه دوتا برن تو معدن بیل بزنن؟ نه. توی اینکه دوتاشون آجر بالا بندازن؟ نه. توی اینکه دوتاشون دانشمند بشن؟ توی این مهمه. توی اینکه چون دانشمند که میشه میگه صد تا کار دیگه هم بکن. آقا میشه هم دانشمند شد هم فرزنددار بود؟ آره. میشه هم مادر خوبی بود هم اندیشمند خوبی؟ آره. اما اگه گفتی تو برای کار خلق شدی، بعد نمیشه کارگر بود و اصلا ازدواج کرد، مادری رو ول کن. خصوصا کاری که ما برای زن مثل مرد تعریف کنیم، 30 سال 8 صبح تا 4 بعد از ظهر، 8 که میگیم یعنی 6 شنبه خونه بزن بیرون که 8 برسی، 4 هم که میگیم 6 میرسی خونه. زن برای این خلق نشده. ما سر اینا دعوا داریم و این دعوا دعوای مبناییه. متاسفانه تو کشور ما تو اجرا مشاره خواهیم که هاش اینو کم کن، اینو کم کن، اینو کم کن، که آقا ما اگه کلش هم کم بکنیم طرف مقابل ول نمی کنه. دعوا مبناییه. شما پس چی رو قبول داری؟ به چی معتقدی؟ ما نگاه جاهلی و غرب رو به این معنا قبول نداریم. ما معتقدیم به همینی که قبلا گفتیم، مقام انسانی زن و مرد یکیه، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، اما حقوق و تکالیف دو جنس با هم فرق میکنه. دو جنس به جهت حقوق و تکالیف یکی نیستن. دو سه تا مثال بزنیم و بحثمون رو جمع کنیم. آقا چند تا مثال بزنید که نشون بده شما مقام انسانی رو قبول دارید ولی حقوق و تکالیف متفاوته. خیلی خوب. یک، تو وظایف اجتماعی زن بنویسید تساوی مقام انسانی دو جنس، تفاوت حقوق و تکالیف دو جنس. این ولی الان قشنگ تا آخر ندیک میبینید چیزو پاورپوینتو اینجا میز منم مانه راست میگه کیسا بفهم حدش چیه؟ غیر متعارف تشخیصش با قاضیه. چه بچه چه والدین، اگر پدر پسر رو بزنه مادر میتونه شکایت کنه. بله؟ اب نداره خانه والدین، هم والدین هم دیگران، یعنی من قاضی مطلع بشم یه پدری بچه‌ش رو زده هیچ کی هم شکایت نکنه میتونم ورود کنم. اگر پدر و مادر هر دو با هم هماهنگ باشن این فرض شما میگید به وجود، یه پدر و مادر کودک آزار، خب این احتمال داره، یعنی هر چیزی ممکنه پدر و مادر بچه‌شون رو بکشن. اما اگر قاضی به هر نحوی پدر کار کرده مادر بگه، مادر این کارو کرده پدر، پدر و مادر بودن، پدر بزرگ مادر بزرگ، همسایه‌ها، دوستای اون بچه، هر کی بالاخره بچه خونه بیاد بیرون، معلومه چه اتفاقی براش افتاده، هر کی اطلاع بده من قاضی ورود میکنم. غیر متعارف به سن بچه، به جنسش، به نوع کاری که کرده، چی کار کرده بچه، مثلا رفته رو پشت بوم، داشته میرفته سمت مثلا لبه پشت بوم، خب بچه رو گرفتیم بعد دوتا پاشو بشکنیم که دیگه نره، خب اگه میافتاد که جفت پاش نمیشکه، یکیش حتی اکثر میشکست. یعنی این که نسبت باید داشته باشه نوع تأدیب با نوع خطری که بچه ایجاد کرده یا میخواسته ایجاد بکنه. من قاضی تشخیص میدم. بفرمایید کجا اینجا رو میفرمایید؟ زن و مرد وقتی جسم و روحشون فرق میکرد به مناسبت این ویژگی های جسمی و روحی به هر کدوم چیزایی میدیم، بعضی چیزا به این میدیم به اون نمیدیم، بعضی چیزا به اون میدیم به این، مثل قدرت جسمی، مثل قدرت عاطفی. از اون بعد تکالیف فرق میکنه، تکالیف سخت و خشن رو میدیم به مرد، تکالیف نرم و عاطفی تر رو میدیم به زن، مشترکات هم سر جای خودش مثل کار و اینا. بفرمید این مال همینه که ما فکر میکنیم که اگه را رفتن اونا رو یاد بگیریم همه چی حله، کسی اینا رو قبول نداره که. تقسیم وظایف اجتماعی زن، سه تا مثال میخواییم بزنیم. یک، برخی کارا واجبه یا عینی یا کفایی، برای خانوما هم هست. ما از سری واجبات عقیدتی داریم، خانوما هم مثل آقایان، واجبات سیاسی داریم. اول انقلاب امام میفهمن خانوما بر شرکت در راهپیمایی به اذن همسر و پدر نیاز نداره. برخی واجبا کفاییه، مثلا تخصص زنان، ما باید به اندازه کافی متخصص در مسائل زنان داشته باشیم. این خیلی ننگه برای جامعه اسلامی که بحثای تخصصی پزشکی خانوما رو آقایون انجام بدن. و حالا الان تو کشور شنیدم مجوز داده نمیشه، یه عده میرن خارج از کشور، انقدر علاقه مندن به این تخصص میرن خارج از کشور میگیرن، تنها راه اینه که خانوما یه دونه استخون هم جلوی آقایون پرتاب نکنن. این ما کجا حق داریم؟ من که حق دارم به مثلا دندونپزشک خانم مراجعه کنم بعد دندونپزشک آقا نباشه؟ یه خانم کی میتونه به یه آقا مراجعه کنه برای مسائل تخصصی زنان وقتی خانم نباشه؟ بعد بعضی وقتا آدم میبینه اینم یه عده خیلی علاقه مندن گویی، حالا چیه نمیفهمم. تو وظایف اجتماعی برخی تو واجب عینیه، برخی کفاییه. مثلا این گروه رفتن تخصص رو کسب کردن، از دوش اینا برداشتی میشه، اینا رفتن که اصلا دوش اینا برداشتی میشه. برخی تکالیف مستحب و مباهن، یه چیزای مستحب مثلا که حالا ما انجام بدیم دیگری انجام بده، برخی ها مباهن، انجام دادیم دادیم، ندادیم ندادیم. اینا با لحاظ نگاه سیستمیست. بله؟ مثلا تو مسائل مستحب فرض کنید ما خانم الان برای محیط زیست، برخی از کارهای محیط زیست خب خوبه مستحب به انسان کاری انجام بده، غیر از اون واجبات اصلیش که لطمه نزنیم، نه برای ارتقای محیط زیست کاری انجام بدیم، این مستحبه. یا مباهش کیه؟ مثلا فعالیت اقتصادی برای خانوم مباه، نگفتن انجام بده، نگفتن انجام نده. این که خانوم آقا ورود بکنه یا نکنه، من خانومم فعال محیط زیست بشم یا نشم، سب کن با لحاظ نگاه سیستمی وظایف تو بچین، ببین کدوم اولویت، اول اولویت و اول اهم بعدش مهم. خودت بچین، حواست به این باشه کدوم کار فدای کدوم کار. اگر اینو نچینی نتیجهش برخ همین چیزایی میشه در جامعه دارید میبینید. طرف برای که 2 ساعت وایسته رنگ و رنگ بشه وقت داره، ذره ای حوصله بچه‌شو نداره. فراوان میبینید و میبینید، یعنی افرادی که به شدت با بچه‌های کوچیکشون بد اخلاقن و بی‌حوصله، بعد حوصله چیزای دیگه دارن. خب معلومه کسی که 5 ساعت حال داره بچرخه، بل بچره تو فضای مجازی، اصلا براش باقی نمیمونه که به این بچه کوچولو رسیدگی بکنه. من دیدم که بچه رنگ دید مامان خانم برای خوبش اینجوریه. خب یعنی واقعا الان این بچت مهمتره؟ ساکت شو دیگه، سرم شلوغه. الان چه غلطی میفهمین که سرتون شلوغه؟ یعنی آدم بعضی وقتا مهمونی میره اعصاب آدم به هم میریزه. اینا چیان واقعا؟ بابا این تمامی نداره، یه چراگاهی گذاشتن همینجوری بچرخین. این ور بریم اون ور بریم، این سایت مزخرف فلان، کس موهاشو اینجوری کرده، به درک موهاشو اینجوری کرده. به خدا این عمر شما سر تلف میشه. همینجوری دستمون هی الکی وقت تلف، هی وقت تلف کنیم. تهش کجاست؟ نه ما سایتای مذهبی میریم. هی خوش بشه اون سایتای مذهبی. چقدر سایت مذهبی مگه نیاز ما بریم؟ استفاده مثبت کن از این فضا. اخبار اومده فلان بازیگر امروز اون فلان بازیگر گفت نه بابا، خبر داری؟ فیلمشو داری؟ بیا. گفته نه بابا. یک چرندیاتی رو مطلعیم و از اون ور یه چیزایی رو نمیدونیم، تن و بدن آدم میلرزه. نگاه کن سیستمی، فراگیر، تمام اجزای جورچین رو با هم ببین چی با چی جوره. الان وظیفه تو چیه؟ اولویت تو چیه؟ تو سن ازدواج به هزار چیزی این برزه جز ازدواج. تو سن مادری هزار تا کار دیگه میکنه جز مادری. تو سن تحصیل 100 تا کار میکنه جز تحصیل. هیچ چیش به جا نیست. بعد شده 32 سال ازدواج نمیکنی. نه باید لیسانس هم بگیرم. معذرت میخوام، شما دیگه در شرف کهنسالی هستین. 32 سال دکتری هم میتونستی بگیری. 12 سال بلکه 14 سال از دیپلمت گذشته. نه تصمیم دارم از 32 برم سراغ لیسانس. این خنگ فوق دیپلم هم نمیگیره. این چه زمان نشناسیه؟ اگر تو 32 کار نکردی الان به تأخیر ننداز. تو 78 سالی که نمیتونی فرزنددار بشی. نه من لیسانسم برام واجبتره. تو لیسانس چی میخوای بگیری که از مادری برات واجبتره؟ نمیفهمن، قاطی میکنی، همه چی قاطی میشه. نمونه دوم، آقا ما زنا شما یه جایی گفتید حتی سرعت نمیدونم مباحث رشدمون از مردان بیشتره. آره پا چرا ما ایش کدوم پیغمبر و امام نشدیم؟ بسیار میخوام ببینیم شما چرا پیغمبر امام نشدید. 1، وظیفه اجرایی سنگین رسالت و امامت، این از زن بر نمیاد. کار پیغمبر امام چی؟ را بیفته بره طائف، بره جنگ احد، بره جهاد کنه، بره هجرت بکنه. این کار زنه؟ یعنی با یه خانم بگیم شما به جای پیغمبر را بیو برو طائف، دیوونه ها و بچه ها حمله کنن با سنگ بزنن هر دوتا پاتو مجروح کنن. را بیفته رو فلان جا. این از زن بر میاد، وظیفه اجرایی سنگین رسالت و امامت. 2، آسیب پذیری بیشتر زن نسبت به مرد. پیغمبرا چه تهمتی بهشون زدن؟ شاعر، کاهن، ساحر، مفتری، مجنون و و الی آخر. یه زن پیغمبر میشد اولین تهمتی که بهش میزدن چی بود؟ فاسقه. خب به یه مردم میشه زد. ببخشید یه آقای پیغمبر بشه 3 تا زن بیان بگن ما با این رابطه داشتیم، خودشون رو ضایع کردن. که یه زن پیغمبر بشه 3 تا مرد بیان بگن آره ما 3 نفری با هم با این فحشا داشتیم. آسیب پذیری زن با مرد 1. وقتی مریم سلام الله علیها وارد شد لام تا کام نذاشتن حرف بزنه، گفتن یا اخت هارون ما کان ابوک امرأ سوء و ما کانت امک بغیه. تو که پدر مادر بدکاره نبود. یعنی اصلا نامردان نذاشتن بگه هیچ. ثم اشارت الهی، گفتن که کیف کلم من کان فی المهد سبیا، با این تو گوارا با حرف بزنیم. حضرت هم قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی یا و جعلنی مبارکم. اگه اون بچه حرف نمیزد مریم میمرد. میمرد چی میخواست بگه؟ یه خانه مجرد رفته بچه تو بغلش برگشته. آسیب پذیری زن با مرد قابل مقایسه نیست. یه زن پیغمبر میشد به ابو سفیان و ابو جهل و ابو لهب عبایی داشتن که بگن این زن بدکار است و شروع کنن حرفای در مورد مسائل جنسی او مثلا زدن. عبایی داشتن پیغمبر رو که برادرزادش بود. ابو لهب را میرم گفت دیوونه است، من هموشم از بچگی میشناسمش. آسیب پذیری زن اقتضای این کار رو نداره. سه، ضرورت نگاه سیستمی. شما میاد در مورد مادری، در مورد همسری، در مورد حیا و عفاف صحبت میکنید، بعد این خانم بشه پیغمبر، شب و روز مردم باید بیان پیشش بشینن با این حرف بزنن، کارش داشته باشن. آقا خب پیغمبر، پیغمبر زنا هم هست. آره، اما چون مرده میتونه کنترل بکنه، یه زن نمیتونه او رو در موضع ضعف و در موضع تعرض قرار بده، اما یه زن شده پیغمبر، هی مردا بیان الکی بشن خب چه خبر، خوبی، سلامتی، دیگه خدا به چی وعده کرده مثلا. و نکته چهارم، بفهمید، بس اینه. شما توی اون جورچین برای زن گفتین حیای زن 9 برابر مرده، اونجا گفتید زن وظایف مادری داره، همسری داره، اینجا میگید پیغمبر شو، دائما با نامحرم بشین، 6 ماه اجرت کن، 2 ماه نباش، 4 ماه برو جنگ. این نشون میده اجزاء نگاه شما با هم جور نیست. اما نکته آخر، آقا ما پیغمبر نشدیم یعنی ما پایین تریم. دو تا نمونه عرض بکنم که معلوم بشه واقعا پیغمبری علامت اوج بندگی است یا چیزای دیگه هم میتونه باشه. میفرماید کل ما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لك هذا قالت هو من عند الله ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب. هر وقت زکریا وارد شد دید مریم تو محرابش قضاست، گفت من قضا بردم، قضا از کجاست؟ گفت از جانب خداونده. مریم به یه نعمتی متنعم شده که زکریا ازش محروم بوده، سوال میکنه از کجاست؟ من عین اینجا هنالکه دعا زکریا ربه. از زکریا انقدر دلش چیز شد که خدا ببین این دختر به کجا رسیده، گفت خدایا میشه منم یه کسی داشته باشم، یه وارثی؟ که خداوند یحیی سلام الله علیه رو داد. نمونه دوم، پیامبر عزیز، حضرت زهرا وارد میشد، پیغمبر بلند میشد و سینه مبارک حضرت رو میبوسید، میگفت فاطمه جان من از سینه تو بوی بهشت رو استشمام میکنم. بعد میفرمود که مثلا فاطمه تو بزعتون منلی، فاطمه جایگاهش اینه. خب مثلا الله شاید پیغمبر خواسته لطف کنه، آخه پیغمبر میگفت من آذاها فقط آذانی و من آذانی فقط آذالله، میگفت ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها، رضای فاطمه رضای خدا، غضب فاطمه غضب خدا. خب آخه چون موقع دخترها رو تحویل نمیگیرن، پیغمبر میخواسته خیلی تحویل بگیره. بزرگوار خدا در مورد پیغمبر میگه بما ینتقا عن الهوا ان هو الا وحی، هر چی این میگه عین وحیه، مگه حق داره از جانب خودش برای دخترش کلاس بذاره؟ هر کی دختر من عصبانی کنه خدا رو عصبانی کنه چون دختر منه. پیغمبر حرفش عین وحیه. فاطمه به کجا رسیده که در مورد او حدیث میفرماید پیغمبر لولا لما خلقت الافلاک و لولا علیون لما خلقت و لولا فاطمه لما خلقت کما. امام میفرمودن مقام صدیقه طاهره ثنا شد محدثه، محدثه این کسی که هم کلام جبرئیل شد. بعد حضرت امام رحمت الله علیه میفرمودن من این ادعا رو در مورد اهل بیت نمیتونم بکنم، اهل بیت نمیتونم این کار بکنم. لذا ائمه میفرمودن نحنو حجج الله و فاطمتو حجت الله علینا، حجت خدا بر ما فاطمه است. اینا تعارف بوده، یعنی مثلا خواستیم کلاسی بذاریم. مقام انسان به نبوت و امامت نیست. حضرت موسی سلام الله علیه همنشینش در بهش کیه؟ یه قصاب. شنیدید دیگه، حضرت گفت خدای همنشین من کیه؟ خدا آدرس داد برو فلانجا، توی یه قصابیه، که اون خیلی مادرش رو اکرام میکرد. نمونه سوم، اذن پدر در نکاح دختر. آقا واقعا استقلال اجتماعی زن اگه قبول دارید، خب چرا دختر باید از پدرش اذن بگیره؟ اعتقاد غلط اینه که دختر عقلش روش نیافته است، به همین خاطر باید از پدرش اذن بگیره. خب این حرف غلطه. چرا؟ اگر عقل دختر روش نیافته بود استقلال سیاسی و اقتصادی هم به دختر داده نمیشد، در حالی که میدونیم این داده میشه. پس این نیست. اعتقاد صحیح چیه؟ اعتقاد صحیح اینه که وقتی دختر در معرض ازدواج قرار میگیره، احساسات و عواطف او به طور طبیعی در اوج قرار میگیره. اینم باید بشه. اینجا ما میایم احساس دختر رو جمع میزنیم با محاسبه گری پدر. محاسبه گری نه معنی مادی، یعنی این قاعده مندی شناخت پدر نسبت به یه پسر. ببخشید آقا، مگه تو محاسبه گری پدر چی است که تو احساس دختر نیست؟ ببینیم چیه. یک، پدر پسر شناسه. اولا یه روزی خودش اون بره میز بوده، این پدری که الان نشسته این بره میز که خب آقا پسر تحصیلاتت چیه، یه روزی هم اون بره میز بوده، خودش پسر بوده. یک. دوم، همجنس خودشه. یعنی پسر میاد میگم خب آقا جون کارت چیه؟ من عرض کنم که ببین این دستات و این اسب و سفید و اینا رو بذار برای خودش، خالی بندی نکن، قشنگ به من بگو کارت چیه. سر منو که دیگه نمیتونی با اسب سفید کلا بذاری، که خود منم 30 سال پیش با همین اسب سفید مادر این دختر رو گرفتم. این یک. دوم، پدر دختر شناسه. چرا؟ اولا عمری با مادر همین دختر زندگی کرده. دو، این دختر فرزند اوست. این بچه 15 سال 20 سال 25 سال دختر من بوده، یعرفون ها کما، تمام زیر و بم اخلاق او رو میدونم من. این دو. سه، پدر خیرخواهه. این که حالا استثناءن مثلا آقا یک پدری بود، اینو بذارید کنار، پدر و مادر بالا برن پایین بیان پدر مادرن، ولی یه جایی نفهمن ها، یعنی دلسوزی غلط کنن، اما دلسوزن. چهارم، با تجربه است. ببینید من نگاه میکنم این پسر خیلی پسر خوبی ولی یه دنده است، دختر منم خیلی دختر خوبی اونم یه دنده است، این دوتا تجزیه شون خوبه ولی ترکیب خوبی درست نمی کنن. یعنی اینا با هم ازدواج کنن هر دو خیلی خوبن، اما اولین دعوا آخرین دعواشونه، چون هیچ کدوم کتابیا نیستن. هر دو بچه های خوبی هن، ولی هر دو یه قدگری دارن. چه کار کنیم؟ دوتا قد بخورن به هم قطعا بعد مدتی میزنن به تیپ و تاپ به هم. من با اینها میگم محاسبه گری پدر در کنار احساس دختر قرار بگیره تا پسر سوء استفاده نکنه. اینجا خب سوال پیش میاد. یک، خب چرا پسر از مادرش اذن نمیگیره؟ چی بگیم؟ آسیب پذیری پسر در صورت اشتباه در ازدواج مطلقا با دختر قابل مقایسه، چه به جهت جسمی چه به جهت، نمیگم پسرا الوارنا مثلا ازدواج میکنن بعد دو روز با هم خورد با هم خورد که خود میریم یکی دیگه، نه واقعا اینطوری نیست، اما حقیقتا نوع جنس مرد و نوع آسیب پذیری او با دختر قابل مقایسه نیستش. دو، پدر سوء استفاده میکنه. من پدرم از این پسر خوشم نیاد، آخه چه مشکلی داره؟ علمش، خانوادهش، ادبش، اخلاقش، دینش، همه چیش خوبه، نمیدونم اصلا کلا به دلم ننشسته. خب به چه دلیل؟ دل دیگه. پدر سوء استفاده کرد چی؟ لا ضرره و لا ضراره فی الاسلام. اگر واقعا پدرش، نمیگم این کار کسی بکنه، اما این امکان هست که اگر پدری حرف بی خودی داره میزنه، دختر مراجعه میکنه به قاضی، اجازه ازدواج میگیره. اون قاضی چیکار میکنه؟ پدر میخواد میگه آقا جون شما برای چی با ازدواج دختر میخواد؟ با این آقا پسر من حال نمیکنه. بسیار خوب، همینجا بشین تا حال کنی. دختر خانم این اجازه، برو ازدواج کن. اذن پدر مطلق نیست. حال نمیکنم که نشه، دلیل که یه دلیل محکمه پسندی که مخالفتت مبنا داشت. نمیگه کسی این کارو بکنه که بالاخره گرفتاری درست میشه. اما میخوام عرض بکنم اسلام نگفته دیگه پدر شرمنده. نخه دیگه پدر شرمنده نداری. سه، عدم اذن دختر مطلقه. حالا اگر دختر یک بار تجربه ناموفق داشت، اینجا دیگه میگیم اذن نیاز نیست. خب آقا اینجا هم بگید اذن نیازه، به چند دلیل اینجا به نظر میرسه اذن نیاز نباشه. یکی این که دختری که یک بار ازدواج کرده و بعد جدا شده، نیازش به ازدواج و روابط جنسی با کسی که ازدواج نکرده یکی نیست. نمیتونیم هی برای اون مانع تراشی بکنیم، باید تسهیل بشه که او بتونه سریعتر و زودتر ازدواج کنه، چون نوع واکنش او دیگه نسبت به مسائل زناشویی با یک کسی که مجرده و سابقه این مسائل رو نداره کاملا متفاوته. این یک. دو، این که فرض کنیم حالا شما میگید آخه اگه این از پدرش اذن نگیره رو بره ازدواج بکنه شکست بخوره چی؟ این شکست خورده، فرق میکنه با کسی که برای اولین بار این اتفاق، نمیخوایم بگیم باز اینم الواره، اما فرق میکنه با اون کسی که با یه شوق و ذوق اولیه اومده و هیچ تصوری از مثلا همسر نامناسب، شکست عاطفی از این نداره. نقطه سوم، اگر شما مثالها رو بذارید کنار، تو خیلی از مواردی کسی که مطلقه شده شناخت کافی از جنس مخالف پیدا کرده، یعنی یه حقیقت بگه خباثت جنس مخالف رو دیده، تهش اینه دیگه. لذا خیلی از اون ظرافت هایی که یه دختر مجرد نمیتونه متوجه بشه، یه دختری که یک بار شکست عاطفی داشته و در ازدواج شکست خورده میتونه بفهمه. نکته چهارم، اگر بگید دختر مطلقه دوباره باید از پدر اذن بگیره، هیچ بعید نیست که میزان سختگیری پدر زیاد بشه. یعنی پدر میخواد اشتباه دفعه اول تکرار نشه که این وسط لطمه میبینه دختر. اینا همه حکمت ها. پس فردا امام زمان دو قامی اینا بی خود چشم. چهارم، سلبی بودن و نه ایجابی بودن اذن پدر یعنی چی؟ بله، پدر میتونه به دختر بگه با کی ازدواج نکن، نمیتونه بگه با کی ازدواج بکن. ترشم اینه، زمینی که عرض کردم بالا، دختر میتونه اگر اذن پدر، یعنی ما استقلال دختر رو مطلق ندیم دست پدر. اگر یک جایی پدر مخالفت بی جهت کرد، دختر میتونه اذن پدر رو چکا کنه، از سر رد کنه. بفهمید؟ اصلا اجبار کرد دختر، دختر وقتی نگه پذیرفتم خواه چکا کنه پدر؟ تهدید بکنه، میتونه شکایت بکنه. بله بفهمید، بفهمید. نه، پدر مادرهای ما گلهای نامرده، آدمای گل و نامرد. پدر مادر شما هم غالبا همینطورن، خیلی گلن ها واقعا، خوشبو، خوردنی، اینا بوسیدنی، ولی نامردم هستن. خودشون ازدواج کردن، دراز میکشتن یا دستاشون از فرش بیرون بود یا پاهاشون. حالا الان میگن 6 در 4ش دستبافه، خیلی نامردی. خوششون غالبا هیچی نداشتن، دارن گیر میدن. من تو جمع پدر مادر قرار میگیرم، معمولا اینجور صحبت میکنم، همشون سیگاریشن، له میکنم میرم. ولی خب حالا هست، راست میگید، قبول دارم. ایام متعلق به امیرالمؤمنین علیه السلام این روزا میدونید، روزای نزول هل اتا، آیه مباهله، انگشتر دادن امیرالمؤمنین، عید قدیر، خیلی این ایام ایام با برکتیه. خدا انشالله همه ما رو جز محبین واقعی امیرالمؤمنین علیه السلام انشالله قرار بده. هدیه پیشخواه امیرالمؤمنین یک صلوات خوب خط بفرمایید.